حديث 27.
الحديث 27 عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في التوراة مكتوب: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى ولا أكلك إلى طلبك، وعلي أن أسد فاقتك وأملأ قلبك خوفا مني، وإلا تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك شغلا بالدنيا، ثم لا أسد فاقتك وأكلك إلى طلبك.
ترجمة: فرمود حضرت صادق علیه السلام که در تورات نوشته شده است: ای پسر آدم، فارغ شو از برای عبادت من تا پر کنم قلب تو را از بی‌نیازی و واگذار نکنم تو را به سوی طلب خیش، و بر من است که ببندم راه فقر تو را و پر کنم دل تو را از خوف خیش، و اگر فارغ نشوی برای عبادتم پر کنم دل تو را از اشتغال به دنیا، پس از آن نبندم فقر تو را و واگذارم تو را به سوی طلبت.
شعر تفرق لکذا از باب تفعل، یعنی تمام بخت خود را صرف آن کرد به طوری که به چیز دیگر اشتغال نوردید، و تفرق قلب برای عبادت خالی نمودن از توجه به هر چیزی است برای آن.
و ملأ الإناء ماء و من الماء و بالماء وضع فيه بقدر ما يأخذه،
یعنی در آن آب ریخت به قدری که می گرفت.
و آکل متکلم من یکل و کل الیه الامر، ای سلمه و فوضه و ترکه الیه و اکتفى به،
یعنی امر را به او واگذار و موکول کرد و خود در آن تصرفی ننمود.
اسد متکلم من سد یسد سد من باب نصر نقيض الفتح،
یعنی بستن.
الفاقة ای الحاجة والفقر،
یعنی نیازمندی و گداییست.
و املأ قلبك خوفا مني،
ظاهر آن است که به صیغه متکلم است و صیغه امر بودن و عطف به اول کلام بودن بعید است، و آنچه به مناسبت بیان کردنی است در حدیث شریف در ضمن فصولی به رشته تحریر در می آوریم انشاءالله.
بدان که فراغت برای عبادت حاصل شود به فراغت وقت برای آن و فراغت قلب، و این امر از مهمات است در باب عبادات که حضور قلب بدون آن تحقق پیدا نکند و عبادت بی حضور قلب قیمتی ندارد. و آنچه باعث حضور قلب شود دو امر است: یکی فراغت وقت و قلب، و دیگر فهماندن به قلب اهمیت عبادت را. و مقصود از فراغت وقت آن است که انسان در هر شبانه روزی برای عبادت خود وقتی را معین کند که در آن وقت خود را موظف بداند فقط به عبادت، و اشتغال دیگری را برای خود در آن وقت قرار ندهد. انسان اگر بفهمد که عبادت یکی از امور مهمه است که از کارهای دیگر اهمیتش بیشتر بلکه طرف نسبت با آنها نیست، البته اوقات آن را حفظ می کند و برای آن وقتی موظف می کند، و ما پس از این به قدر مقدور شمه از آن را بیان می کنیم.
در هر حال انسان متعبد باید اوقات عبادتش موظف باشد. البته اوقات نماز را که مهمترین عبادات است باید حفظ کند و آنها را در اوقات فضیلت به جا آورد، و در آن اوقات برای خود شغل دیگری قرار ندهد و همانطور که برای کسب مال و منال و برای مباحثه و مطالعه وقت موظف قرار می دهد، برای این عبادات نیز قرار دهد که در آن وقت فارغ از امور دیگر باشد تا حضور قلب که مغز و لب عبادات است برای او میسور باشد. ولی اگر مثل نویسنده نماز را با تکلف به جا آورد و قیام به عبودیت معبود را از امور زایده بداند، البته آن را تا آخر وقت امکان تأخیر می اندازد و در وقت اتیان آن نیز به واسطه آن که کارهای مهمی به نظر و گمان خود مزاحم با آن می بیند، سر و دست شکسته اتیان می کند. البته چنین عبادتی نورانیت ندارد، سهل است، مورد غضب الهی است و چنین شخصی مستخف به صلات و متهاون در امر آن است. به خدای تعالی پناه می برم از خفیف شمردن نماز و مبالات نکردن به امر آن. این اوراق گنجایش ذکر اخبار در این باب را ندارد، ولی بعضی از آن را ذکر می کنیم برای عبرت.
عن محمد بن يعقوب بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تتهاون بصلاتك، فإن النبي صلى الله عليه وآله قال عند موته ليس مني من استخف بصلاته، ليس مني من شرب مسكرا لا يرد علي الحوض، لا والله.
حضرت باقر عليه السلام فرمود بزراره عليه الرحمة سستی مکن در امر نمازت، زیرا که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود در دم مردنش نیست از من کسی که خفیف شمارد نمازش را، از من نیست کسی که بیاشاند مسکری، به خدا قسم که وارد نمی شود بر من نزد حوز.
و به اسناده عن ابی بصیر قال ابو الحسن الاول علیه السلام لما حضرت أبي الوفاة قال لي يا بني لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلاة.
جناب ابو بصیر گوید که حضرت کاظم علیه السلام فرمود چون پدرم را وفات رسید فرمود به من ای پسرک من، همانا نایل نشود شفاعت ما را کسی که استخفاف کند به نمازش. و اخبار در این زمینه بسیار است، ولی برای اهل اعتبار همین بس است. خدا می داند که انقطاع از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و خروج از تحت حمایت آن سرور چه مصیبت عظیمی است و حرمان از شفاعت آن سرور و اهل بیت معظم او چه خذلان بزرگی است. گمان نکن که بدون شفاعت و حمایت آن بزرگوار کسی روی رحمت حق و بهشت موعود را ببیند. اکنون ملاحظه کن مقدم داشتن هر امر جزئی بلکه نفع خیالی را در نماز که قرة العین رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و بزرگ وسیله رحمت حق است و اهمال کردن درباره آن و به آخر وقت انداختن بدون عذر و حفظ ننمودن حدود آن آیا تهاون و استخفاف است یا نیست؟ اگر هست بدان که به شهادت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و شهادت ائمه اطهار علیهم السلام از ولایت آنها خارج و به شفاعت آنها نایل نشوی. اکنون ملاحظه نما اگر احتیاج به شفاعت آنها داری و مایلی که از امت رسول اکرم صلی الله علیه و آله باشی، بزرگ به شمار این ودیعه الهیه را و اهمیت بده به آن و الا خود دانی. خدای تعالی و اولیای او بی نیازند از عمل من و تو، بلکه بیم آن است که اگر اهمیت ندادی منجر به ترک آن شود و از ترک به جهود رسد که کارت یک سره شود و به شقابت ابدی و هلاکت دائمی رسی.
و از فراغت وقت مهمتر فراغت قلب است، بلکه فراغت وقت نیز مقدمه ای برای این فراغت است و آن چنان است که انسان در وقت اشتغال به عبادت خود را از اشتغالات و هموم دنیایی فارغ کند و توجه قلب را از امور متفرقه و خواطر متشتت منصرف نماید و دل را یکسره خالی و خالص برای توجه به عبادت و مناجات با حق تعالی نماید و تا فراغت قلب از این امور حاصل نشود تفرق برای او و عبادت او حاصل نشود. ولی بدبختی آن است که ما تمام افکار متشتته و اندیشه های متفرقه را ذخیره می کنیم برای وقت عبادت. همین که تکبیرت الاحرام نماز را می گوییم، گویی در دکان را باز کردیم یا دفتر محاسبات را گشودیم یا کتاب مطالعه را مفتوح نمودیم. دل را می فرستیم به سوی اشتغال به امور دیگر و از عمل به کلی غافل شده یک وقت به خود می آییم که به حسب عادت به سلام نماز رسیدیم. حقیقتاً این عبادت فضاحت‌آور است و این مناجات شرم‌انگیز است.
عزیزم، تو مناجات با حق را مثل تکلم با یک نفر بندگان ناچیز حساب کن. چه شده است که اگر با یک نفر از دوستان سهل است با یک نفر از بیگانگان اشتغال به صحبت داشته باشی، مادام که با او مذاکره میکنی از غیر غافلی و با تمام توجه به او مشغولی، ولی در اشتغال به مکالمه و مناجات با ولی نعم و پروردگار عالمیان به کلی از او منصرف و غافلی و به دیگر امور متوجهی؟ آیا قدر بندگان از ذات مقدس حق افزون است؟ یا تکلم با آنها ارزشش از مناجات با قاضی الحاجات بیشتر است؟ آری، من و شما مناجات با حق را نمی دانیم چیست. تکالیف الهیه را سربار امور می دانیم. البته امری که تحمیل به شخص شد و سربار زندگانی گردید در نظر اهمیت نخواهد داشت. باید سرچشمه را اصلاح کرد و ایمان به خداوند و فرمایشات انبیا پیدا کرد تا کار اصلاح شود. همه بدبختی ها از ضعف ایمان و سستی یقین است. ایمان سید ابن طاووس رضی الله عنه او را به جایی می رساند که روز اول تکلیفش را عید می گیرد برای آنکه حق تعالی اجازه ورود مناجات به او مرحمت کرده و او را مخلع به خلعت تکلیف فرموده. حقیقتاً تصور کن این چقدری است که اینقدر نورانیت و صفا دارد. اگر عمل این سید جلیل برای تو حجت نیست، کار سید الموحدین و اولاد معصومین او که برای تو حجت است. نظر کن در حال آن بزرگواران و کیفیت عبادات و مناجات های آنها. بعضی از آنها در وقت نماز رنگ مبارکشان تغییر می کرد و پشت مبارکشان می لرزید از خوف آنکه مبادا در امر الهی لغزشی شود با آنکه معصوم بودند. از حضرت مولا معروف است که تیری به پای مبارکش رفته بود که طاقت بیرون آوردن نداشت. در وقت اشتغال به نماز بیرون آوردند و اصلا ملتفت نشد.
عزیزم، این مطلب از امور ممتنعه نیست. نظیر آن در امور عادیه برای مردم بسیار اتفاق می افتد. انسان در حال غلبه غضب و غلبه محبت گاهی از هر امری غافل می شود. یکی از دوستان موثق ما می گفت وقتی با جمعی از اوباش در اصفهان منازعه کردیم، در بین اشتغال به زد و خورد می دیدم بعضی از آنها مشت به من می زند. نفهمیدم چیست. بعد که فراغت حاصل شد و به خود آمدم، معلوم شد با کارد چندین زخم به من زدند که از آثار آن تا چندی بستری بودم. البته نکته آن هم معلوم است. وقتی که نفس توجه تام به یک امری پیدا کرد، از ملک بدن غافل می شود و احساسات از کار می افتد و همش هم واحد می شود. ما خود در جنگ و جدال مباحثات نعوذ بالله منها دیدیم که اگر در مجلس هر امری واقع شود از آن به کلی غافل هستیم. ولی افسوس که ما به هر امری توجه تام داریم جز به عبادت پروردگار و از این جهت استبعاد می کنیم.
در هر صورت فراغت قلب از غیر حق از امور مهم است که انسان باید با هر قیمت هست تحصیل آن را بکند و طریق تحصیل آن نیز ممکن و سهل است. با قدر مواظبت و مراقبت تحصیل می توان کرد. باید انسان مدتی اختیار طایر خیال را به دست گیرد و هر وقت خواست از شاخی به شاخی پرواز کند آنجا حفظ کند. پس از مدتی مراقبت رام و آرام شود و توجه آن از امور متشتته منصرف شود و خیر عادت او گردد. ول خیر و عاده و فارغ البال اشتغال به توجه به حق و عبادت او پیدا کند. و از همه این امور مهمتر که باید دیگر امور را مقدمه او دانست حضور قلب است که روح عبادت به حقیقت آن بسته دانست. و بدون آن هیچ قیمتی برای عبادات نیست و قبول درگاه حق تعالی نشود. چنانچه در روایات شریفه وارد است،
كافي بإسناده عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا إنما لك من صلاتك ما أقبلت عليه منها، فإن أوهمها كلها أو غفل عن آدابها لفت فضرب بها وجه صاحبها.
حضرت باقر والصادق عليهما السلام فرمودند بالفزيل بن يسار، نیست از برای تو از نمازت مگر آنچه توجه قلب کردی به آن از نماز. پس اگر غلط به جا آورد تمام آن را یا غافل شود از آداب آن، پیچیده شود و به آن زده بشود به روی صاحبش.
و روى الشيخ الأقدم محمد بن الحسن رضوان الله عليه في التهذيب بإسناده عن الثمالي قال رأيت علي بن الحسين عليهما السلام يصلي فسقط رداؤه عن منكبه فلم يسوه حتى فرغ من صلاته، قال فسألته عن ذلك فقال ويحك، أتدري بين يدي من كنت؟ إن العبد لا يقبل منه صلاة إلا ما أقبل منها. فقلت جعلت فداك، حلفنا، قال كلا، إن الله متمم ذلك للمؤمنين بالنوافل.
ابو حمزه سمادی گفت دیدم حضرت سجاد علیه السلام را که نماز می‌خواند، پس عبای آن حضرت افتاد. حضرت راست نفرمود عبا را تا از نماز فارغ شد. پس از آن بزرگوار سؤال کردم، فرمود وای به تو، آیا می‌دانی در حضور کی بودم؟ همارا از بنده قبول نمی شود نمازی مگر آنچه را توجه قلب کرده از آن. عرض کردم فدایت شوم، هلاک شدیم ما؟ فرمود هرگز، همارا خداوند تمام می فرماید آن را برای مؤمنین به واسطه نافله ها.
و عن الخصال بإسناده عن علی علیه السلام في حدیث الأربعمائة قال لا يقومن أحدكم في الصلاة متكاسلا ولا ناعسا ولا يذكرن في نفسه، فإنه بين يدي ربه عز وجل، وإنما للعبد من صلاته ما أقبل عليه منها بقلبه.
فرمود حضرت أمير عليه السلام نایستد در نماز، البته هیچ یک از شما در حال کسالت و نه در حال چرت زدن و اندیشه نکند البته در پیش نفس خود، زیرا که او در محضر پروردگار است و جز این نیست که از برای بنده از نمازش آن چیزی است که توجه کرده است به آن چیز به قلب خیش از نمازش. و اخبار در این منوال بسیار است و همینطور در فضیلت اقبال به قلب که بعضی از آنها را در این مقام نقل می‌کنیم و اکتفا به آن می‌نماییم و برای اهل اعتبار کفایت می‌کند.
عن محمد بن علي بن الحسين صدوق الطائفة بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور قال قال أبو عبد الله عليه السلام يا عبد الله إذا صليت فصلي صلاة مودعا يخاف أن لا يعود إليها أبدا ثم اصرف ببصرك إلى موضع سجودك فلو تعلم من عن يمينك وشمالك لأحسنت صلاتك واعلم أنك بين يدي من يراك ولا تراه.
فرمود حضرت صادق عليه السلام به عبدالله ابن ابی یعفور: ای عبدالله، وقتی که مشغول نماز می شوی مثل کسی که وداع کند با نماز و ترس آن دارد که دیگر به آن نرسد نماز بخوان. پس از آن چشمت را بدوز به موضع سجودت. تو اگر بدانی کسی در راست و چپت هست، نمازت را نیکو به جا می آوری. بدان که تو پیش روی کسی ایستادی که او تو را می بیند و تو او را نمی بینی.
و به اسناده عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث انه قال لا احب للرجل المؤمن منكم إذا قام في صلاة فريضة أن يقبل بقلبه إلى الله ولا يشغل قلبه بأمر الدنيا فليس من عبد يقبل بقلبه في صلاته إلى الله تعالى إلا أقبل الله إليه بوجهه وأقبل بقلوب المؤمنين إليه بالمحبة بعد حب الله إياه.
فرمود حضرت صادق علیه السلام: همانا من دوست می دارم از شماها مرد مؤمنی را که وقتی در نماز واجبی ایستاد اقبال و توجه کند به قلبش به سوی خدای تعالی و مشغول نکند قلبش را به کار دنیا. نیست بنده ای که در نمازش توجه کند به سوی خدا به قلبش مگر آنکه اقبال کند خداوند به سوی او به وجهش و قلوب مؤمنان را متوجه کند به سوی او به محبت بعد از دوستداری خداوند او را. اکنون ببین این چه بشارتی است که صادق آل محمد علیه السلام به مؤمنین می دهد. افسوس که ما بیچاره های محجوب از معرفت، از توجه حق تعالی بی بهره‌ایم و از دوستی ذات مقدس او اطلاعی نداریم و دوستی حق را قیاس می کنیم به دوستی بندگان. اهل معرفت میگویند حتی آرا برای محبوب خود رفع حجوب میکند و خدا میداند در این رفع حجوب چه کرامت هایی است. غایت آمال اولیا و نهایت مقصد آنها همین رفع حجوب بوده. جناب امیرالمؤمنین علیه السلام و اولاد معصومین آن بزرگوار در مناجات شعبانی که عرض میکنند:
الهی هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك.
خداوندا، إن نورانية بصيرة قلوب كأولياء استخاستند و خواهش نمودند به نورانیت آن واصل به تو شوند چه بصیرتی است. بارلاها، این حجب نور که در لسان ائمه معصومین ما متداول است چیست؟ این معدن عظمت و جلال و عز قدس و کمال چه چیزی است که غایت مقصدان بزرگواران است و ما تا آخر از فهم علمی آن هم محرومیم تا چه رسد به ذوقان و شهودان. خداوندا، ما که بندگان سیه روی سیه روزگاریم جز خور و خواب و بغض و شهوت از چیز دیگر اطلاع نداریم و در فکر اطلاع هم نیستیم. تو خود نظر لطفی به ما کن و ما را از این خواب بیدار و از این مستی هوشیار فرما. در هر صورت برای اهلش همین یک حدیث کفایت می کند که تمام عمر خود را صرف کنند برای تحصیل محبت الهی و اقبال وجه الله. ولی امثال ما که وارد این وادی نیستیم و مرد این میدان نمی باشیم به احادیث دیگر متشبث می شویم.
عن ثواب الأعمال بإسناده عمن سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: من صلى ركعتين يعلم ما يقول فيهما انصرف وليس بينه وبين الله ذنب إلا غفر له.
راوی گوید: شنیدم حضرت صادق علیه السلام می‌فرمود کسی که دو رکعت نماز بخواند در صورتی که بداند چه میگوید در آنها منصرف شود و حالان که نیست بین او و بین خداوند گناهی مگر آنکه آمازیده آن را.
و عن رسول الله صلی الله علیه و آله انه قال: رکعتان خفیفتان فی تفکر خیر من قیام لیله.
فرمود رسول اکرم صلی الله علیه و آله: دو رکعت خفیف با تفکر بهتر از عبادت یک شب است.
از آن که معلوم شد که حضور قلب در عبادات قلب و روح عبادات است و نورانیت و مراتب کمال آن بسته است به حضور قلب و مراتب آن، اکنون باید دانست که از برای حضور قلب مراتبی است که بعضی از آن مراتب اختصاص دارد به اولیای حق و دست دیگران از وصول به شاهدان کوتاه است، ولی بعض مراتب آن برای سلسله رعیت نیز ممکن حضور است و باید دانست که حضور قلب به طریق کلی منقسم شود به دو قسمت عمده، یکی حضور قلب در عبادت و دیگر حضور قلب در معبود. و پیش از بیان این مطلب لابد این از ذکر یک مقدمه و آن این است که اهل معرفت گویند باب عبادات مطلقاً باب سرای معبود است، منتها هر یک از آنها سرای حق است به نعتی از نعود و اسمی از اسما، مگر نماز که سرای حق است به جمیع اسما و صفات. و در سابق برین در شرح بعضی احادیث ذکر شد که سرای معبود از فطریاتی است که جمیع سلسله بشر بر آن محمرند و فطرت حکم به لزوم آن می کند و خاضع برای کامل مطلق و جمیل مطلق و منعم مطلق و عظیم مطلق است. و چون کیفیت ثنای ذات مقدس را احدی نمیتواند کشف کند، زیرا که آن فرع معرفت به ذات و صفات و کیفیت ارتباط غیب به شهادت و شهادت به غیب است و این از برای کسی میسوف نیست جز از طریق وحی و الهام الهی، از این جهت عبادات مطلقاً توفیقی است و موظف از جانب حق است و احدی از پیش خود حق ندارد تشریعی کند و عبادتی بتراشد. و آنچه از تواضع و احترامات در پیشگاه بزرگان و سراتین معمول و متداول است، در آن پیشگاه مقدس ارجی و قیمتی ندارد. پس انسان باید گوش و چشم را باز کند و از طریق وحی و رسالت کیفیت عبادت و عبودیت را اخذ کند و خود در آن تصرفی نکند. و بعد از آن که معلوم شد که باب عبادات باب ثناخوانی معبود است، بدان که حضور قلب چنان که اشاره شد به دو قسمت عمده تقسیم می شود، یکی حضور قلب در عبادت و دوم حضور قلب در معبود. اما حضور قلب در عبادت پس از برای آن نیز مراتبی است که عمدی آن دو مرتبه است.
یکی حضور در عبادت اجمالاً، و آنچنان است که در عین اشتغال به عبادت هر عبادتی باشد، چه از باب طهارات مثل وضو و غسل و چه از باب نماز و روزه و حج و دیگر امور، انسان به طریق اجمال ملتفت باشد که ثنای معبود می کند. گرچه خود نمی داند که چه ثنایی می کند و چه اسمی از اسماء حق را می خواند. شیخ عارف کامل ما روحی فدا برای این نحو عبادت مثل می زدند به اینکه یکی قصیده در مدح کسی بگوید و به طفلی که معنای آن را نمی فهمد بدهد که در محضر او بخواند و به طفل بفهماند که این قصیده در مدح این شخص است. البته آن طفل که قصیده را می خواند اجمالا می داند ثنای ممدوح را می کند، گرچه کیفیت آن را نمی داند. ماها نیز که طفل ثناخوان حق هستیم و نمی‌دانیم که این عبادات را چه اسراری است و هر یک از این اوضاع الهیه با چه اسمی از اسما ارتباط دارد و به چه کیفیت ثنای حق است، اینقدر باید منتفض باشیم که هر یک از آنها ثنایی است از کامل مطلق و معبود و ممدوح علی الاطلاق که خود ذات مقدس در این اوضاع خود را ثنا فرموده و ما را امر فرموده که در پیشگاه مقدسش این نحو ثنا کنیم.
و دیگر از مراتب حضور قلب، حضور قلب در عبادت است تفسیدن، و این به مرتبه کامله برای احدی ممکن نیست جز خلص اولیا و اهل معارف، ولی بعض مراتب نازلی آن ممکن است برای دیگران که اول مرتبه آن توجه به معانی الفاظ است در مثل نماز و دعا، و به این مرتبه اشاره شده است در روایتی که از ثواب الاعمال در سابق گذشت، و مرتبه دیگر آن است که اسرار عبادات را به قدر امکان بفهمد و کیفیت ثنای معبود را در هر یک از اوضاع بداند، و اهل معرفت تا اندازه ای اسرار نماز و سایر عبادات را بیان کردند و از اشارات اخبار معصومین علیه السلام استفاداتی به قدر امکان کردند، گرچه فهم اصل حقیقت برای کم کسی اتفاق می افتد، ولی تا آن اندازه هم که ذکر شده غنیمت است برای اهلش.
و اما حضور قلب در معبود و آن نیز دارای مراتبی است که عمده آن سه مرتبه است. یکی حضور قلب در تجلیات افعالی و دیگر حضور قلب در تجلیات اسمایی و صفاتی و سوم حضور قلب در تجلیات ذاتی، و از برای هر یک چهار مرتبه است به طریق کلی: مرتبه علمی و مرتبه ایمانی و مرتبه شهودی و مرتبه فنایی. و مقصود از حضور قلب در تجلیات افعالی علمن آن است که شخص عابد سالک علمن و برهانن بداند که تمام مراتب وجود و مشاهد غیب و شهود پرتو فیض تجلی ذات اقدس هستند، و از اخیره عالم طبیعت تا سرچشمه ملکوت اعلی و جبروت اعظم به یک طور و یک نحو حاضرند در پیشگاه مقدسش و همه پرتو جلوه مشیت هستند. چنانچه در حدیث شریف کافی وارد است:
عن ابي عبد الله عليه السلام: خلق الله المشيه بنفسها ثم خلق الاشياء بالمشيه.
پس مشیت به نفس ذاتها جلوه ذات است و دیگر موجودات به واسطه آن مخلوقند، و ما اکنون در صدد اقامه برهان بر این مطلب شریف نیستی. پس شخص عابد که این مطلب را علمن و برهانن دانست، می فهمد که خود و عبادت و علم و اراده و قلب و حرکات قلب و ظاهر و باطنش همه در پیشگاه مقدس حاضرند، بلکه همه نفس حضورند. و اگر با قلم عقل این مطلب برهانی را به لوح قلب نگاشت و قلب با ارتیازات علمیه و عملیه ایمان به این قضیه یقینی ایمانیه پیدا کرد، آن وقت حضور قلب در تجلی ایمانن پیدا می کند. و پس از کمال این ایمان و مجاهدات و ریاضات و تقوای کامل قلب، هدایت الهی شامل حالش شده و بهره از تجلیات افعالی بالعیان و شهود برای قلب او حاصل شود. تا وقتی که قلب یک سره مرآت تجلیات گردید و سعق و فنا برای سالک دست داد و این آخر مرتبه حضور است که منتهی به فنای حاضر در تجلیات افعالیه شود و بسیاری از اهل سلوک در همین سعق تا ابد باقی مانند و به خود نیایند.
و اگر قلب سالک از پرتوب فیض اقدس در ازل قابلیتش بیش از این باشد، پس از این سعق به خود آید و انس حاصل کند و به مملکت خود رجوع کند و مورد تجلیات اسماییه شود و همان مراتب را طی کرده به فراد صفاتی نایل شود و به مناسبت عین ثابتش در اسمی از اسمای الهیه فانی گردد. و بسیاری از اهل سلوک نیز در همین فراد اسمایی باقی مانند و به خود نیایند. ان اولیائی تحت قبائی لا یعرفهم غیری شاید اشاره به این اولیا باشد. و اگر از تجلی فیض اقدس استعداد بیش از این اندازه باشد، پس از این سعق و فنا نیز انس حاصل آید و سالک به خود آید و مورد تجلیات ذاتیه گردد تا آخر مرتبه فنای ذاتی و سعق کلی سیر تمام شود و فنای تام حاصل آید.
و من یخرج من بیته مهاجرا الى الله و رسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله.
بعضی گویند اشاره به این اولیاء الله و صالحین الالله است و اجر این صالح جز با ذات مقدس نیست. و گاه افتد که برای صالح در این مقام نیز افاقه حاصل آید، پس به حسب استعداد خود و مناسبت احاطه عین ثابتش به هدایت خلق قیام کند.
يا أيها المدثر قم فأنذر.
و اگر عین ثابتش تابع اسم اعظم باشد، دایری نبوت به او ختم شود، چنانچه به رسول اکرم و نبی معظم خاتم صلی الله علیه و آله ختم شد و احدی از موجودات اولین و آخرین و انبیای مرسلین عین ثابتشان تابع اسم اعظم و ظهور ذات به جمیع شون نبود. از این جهت ظهور به تمام شون پیدا کرد و قایت ظهور به هدایت حاصل شد و کشف کلی واقع گردید و نبوت ختم به وجود مقدسش شد. و اگر فرزن از اولیا به تبع آن ذات مقدس و هدایت او به این مقام رسد، کشفش عین همین خواهد بود و تکرار در تشریع جایز نخواهد بود. پس دایره نبوت به وجود مقدسش به آخر رسید و لبنه آخری را در دایره نبوت گذاشت، چنانچه در حدیث است.
و باید دانست که عبادات و کیفیات معنوی آنها برای صاحب هر یک از این مقامات مذکوره بسیار مختلف و در نهایت متفاوت است و از برای هر یک حظی و نصیبی است از مناجات حق که برای دیگری که به آن مقام نایل نشده آن حظ و نصیب نیست. البته آنچه از برای حضرت صادق علیه السلام در حال عبادت حاصل شده از برای دیگران ممکن نیست، چنانچه از فلاح السائل سید ابن طاووس قدس الله سره منقول است که فرمود:
فقد روي أن مولانا جعفر بن محمد الصادق عليه السلام كان يتلو القرآن في صلاته فغشي عليه، فلما أفاق سئل ما الذي أوجب ما انتهت حالك إليه، فقال: ما معناه؟ ما زلت أكرر آيات القرآن. حتى بلغت إلى حال كأنني سمعتها مشافهة ممن أنزلها على المكاشفة والعيان، فلم تقم القوة البشرية بمكاشفة الجلالة الإلهية.
وان حالی که برای رسول اکرم صلی الله علیه و آله دست می داده، برای احدی از موجودات نبود، چنانچه در حدیث مشهور است:
لی مع الله حال لا یسعه ملک مقرب ولا نبی مرسل.
بگذرم از مطلبی که برای ما از آن نصیری نیست مگر لفظ، ولی آنچه مهم است برای امثال ماها آن است که اکنون که محرومیم از مقامات اولیا، انکار آنها را هم نکنیم و تسلیم باشیم که تسلیم امر اولیا خیلی فایده دارد و نعوذ بالله انکار خیلی مضر است.
اللهم اینی مسلم لامرهم صلوات الله علیهم اجمعین.